بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراقی علی حجت ثانی احشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در اثبات حجیت خبر ثقه از راه علم اجمالی بود. مرحوم شیخ فرموده بودند که اگر این وجه عقلی در جایی که با اصول لفظیه و عملیه مخالفت داشته باشه، نتیجهش تقدم اصول لفظیه و عملیه بر این وجه عقلی است. به همین بهانه ما اقسام از این اصول، چه لفظی چه عملی، را داریم می شماریم که با وجود وجه عقلی تکلیف ما نسبت به این مقام چیست؟ مبدأ شروع این اقسام از اینجاست که گاهی خبر مثبت تکلیف الزامی است، گاهی نافی تکلیف الزامی است، هر یک از این اصول هم یا محرزه هست یا غیر محرزه. مجموعاً باید بررسی شود. به نظر میرسه که در درس سابق یک صورت رو سه صورت رو تمام نکردم، کردم یکیش مونده. دو تاشو گفتم. صورت سوم رو هم گفتم. آها، هر سه مورد رو گفتم. یعنی مضمون خبر و اصل حکم الزامی است، اینم گفتم دیگه. اینا رو گفتم. اکنون میپردازیم به جایی که مدلول خبر حکم ترخیصی است. حکم ترخیص، چه استحباب چه کراهت. یعنی نافیه تکلیف الزامی است. در اینجا هم سه صورت پیدا می کنه. صورت اول اینه که اصل و خبر هر دو ترخیصی هست. و از سوی دیگر اصول ما اصول غیر محرزه هست، مثل براعت. در اینجا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این است که اگر مبنای ما در حجیت خبر از راه ادله ثلاثه نشد، یعنی آیه نبع، روایت و سیره، از نظر ما مخدوش شد، نتوانست حجیت خبر رو ثابت کنه. بلکه مبنای ما حجیت خبر به وجه عقلی شد، یعنی همین علم اجمالی که بحث شد. در اینجا اگر براعت عقلیه در میان بود، نتیجه اش با خبر یکسانه، چون هر دو برای ترخیص و نفی تکلیفه. فقط حکم را نمی توانیم به شاره نسبت بدهیم، ولی اگر اصل جاری براعت شرعیه بود در اینجا حکم را به خدا نسبت می دهیم. حالا اگر از راه ادله ثلاثه حجیت خبر ثقه رو ثابت کردی، در اینجا براعت اصلی، براعت اصلیه چه شرعیه و چه عقلیه جاری نمی شود، چون با وجود خبر نوبت به اصل نمی رسد. صورت دوم اونجایی که خبر نافی تکلیف و اصل غیر محرز مثبت تکلیف الزامی است. مثلا برای مسافری علم اجمالی حاصل شد به این که در این مکان یا نماز و باید قصر بخونه یا اتمام، در اینجا اصل غیر محرز اصالت الاشتغاله، مثبت وجوب اتمامه. حالا اگر خبری به ما برسد که دلالت بر وجوب نماز قصر بکند، در اینجا اگر این روایت از راه آیه و سنت و سیره حجت شده باشه، علم اجمالی منحل می شود و در نتیجه به روایت عمل می شود. کاری به اصالت و اشتغال نداره. ولی اگر حجیت خبر از این سه طریق نبود، فقط دلیل اعتبار خبر وجه عقلی بود، در اینجا علم اجمالی عمل میشه. قاعده اشتغال جاری است و به خبر عمل نمیشه. توجه شدید چقدر اشتهاد سنگینه؟ حالا شما نگاه کنید، فتواها باید مراجع اعظام خیلی بندگان خدا زحمت میشه دونه دونه اینا رو در نظر اینه که به هم دیگه نقد میکنن. این نقدش کاری نداره، این مرجع تقلید میگه نه این فتوا درست نیست. چرا؟ چون خب بالاخره مبنا داره دیگه، مبناشونه. بزرگان همینجوری صحبت نمی کنن. صورت سوم اینه که در مقابل خبر نافی تکلیف، اصل محرز بود. مثلا خبر دلالت بر عدم وجوب ولی استصحاب بقاء وجوب در اون مورد بوده است. مثل این که دم حائض منقطع شد روایت بر جواز مباشرت قبل از غسل حیض، اما استصحاب بقاء حرمت وقتی قبل از انقطاع جاری است. اگر این روایت از طریق کتاب و سنت و سیره عقلائیه حجت شود، نوبت به جریان استصحاب نمی رسد. باید به مفاد روایت عمل شود، خواه مبنای فقیه از حجیت خبر واحد جعل حکم ظاهری باشه یا طریقیت باشه یا جعل معدای خبر به منزله واقع باشه. در تمامی این مبانی روایت بر استصحاب مقدم، ولی اگر حجیت خبر به وجه عقلی بود مثل راه علم اجمالی که طی شد، در این صورت فقیه فتوای به حرمت وقتی میدهد نه جواز مباشرت. چون استصحاب بقاء حرمت وقت جاری است، و حجیت استصحاب شرعی است، به لحاظ این که حدیث لا تنقض الیقین بشک مدرک استصحاب، وقتی استصحاب حکم شرعی بود و حجیت خبر وجه عقلی بود لازمش تقدم استصحاب بر وجه عقلیه. اینا را همه رو جدا جدا برای شما بزرگواران عرض کردم. خلاصه این که در تمامی این شش صورت نظر ما مشخصه، چون ما حجیت خبر رو از راه کتاب و سنت قبول کردیم، لذا اگر خبری در مقابل اصول محرزه و غیر محرزه بود، خبر مقدمه، چه این که خبر مثبت حکم الزامی باشه و چه این که نافی حکم الزامی باشه. ولی کسانی که حجیت خبر رو از راه انسداد ثابت کردن قهرن فتوا می دهن به این که خبر ثقه در مقابل اصول لفظیه و عملیه چه عقلیه و چه شرعیه کارایی ندارد. نمی توان این حکم را به خدا نسبت داد چون وجه عقلی شریعت ندارد. قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در جایی است که ملازمه اش یا قطعی باشه یا اگر ظنی بود دلیل اعتبار داشته باشه. جایی که خطی است مثل اون حکمی که محلله الخمر حرام لأنه مسکر، عقل میگوید مواد مخدر توهمزا حرامه چون مسکره. این قیاس قطعی است، قطعیتش به وجود تعلیله. اسکار هر کجا باشه عقل حکم حرمت رو بار میکنه و این حکم قطعی است. یا مثل اولویتها لا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگی، پس زدن پدر و مادر به طریق اولا حرام. و اما ظنی مثل تنقیح منات مثلا بیع ربوی حرامه، به منات این که ربا در قرض، در مکیل و موزونه. به این منات سپرده های ثابت را هم به شرط سوددهی حرام می دانیم، به همون ملاکی که دلیل اعتبار داره. روایات در سپرده نیامده، ولی ملاک قرض دامن سپرده رو هم میگیره. پس کامل براتون این مورد رو بحث کردم. خدا خودش میدونه ساعتها زانو زدم اینا رو گرفتم، نمیفهمیدم، مباحثه کردم، با استاد نشستم، اینا رو دستبندی و جدا سازی، اینا رو منتشر کنید بین طلاب، بدونن اجتهاد ساده نیست، اجتهاد خیلی سنگ. این درسی که شما ها میرید، بله این آقا بنده خدا میبینه شما زحمت نمیکشید، یه چیزی بهتون میده، اما اگر زحمت بکشید و بنده خدا فوق العاده صحبت میکنه. منظورم اینه که واقعا بینی و بین الله ما از تعطیلاتمون برای تفریح و حتی دیدن ارهام میزنیم، آماده سازی میکنیم برای شما، جایی نمیریم. حلالم که به هیچ وجه سخنرانی نمیرم، میرم اینجا بودم، چون حجم کار علمی زیاده، استاد شدن این راحتی نیست، باید ببوسه همه چی رو بذاره کنار، فقط مطالعه کنه، مطالعه کنه که شاگرد ضرر نکنه. این موارد البته استاد ما محبت فرمودن، نظرات آقای اصفهانی رو آوردن اینجا، بعضی از نظرات نجفیون رو اینجا آوردن. حالا من اگه دیدم مفید برای شما، قطعا من که یقینی همه این 6 قسمو دیگه اختلافی نیاوردم، همه رو یقینی کار کردم، چون مشخصه اگر دیدم، چون همش هم همینه که اگر به اون 3 دلیل ثابت شد مقدمه، اگر به وجه عقلی ثابت شد، اینجا باید بین محرز و غیر محرز تفصیل قائل بشیم. حالا اینجا ممکنه بعضی ها این تفصیل رو نپذیرن، بعضی ها بپذیرن. اینه که یه مقداری خدمت انشاءالله.